بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرذين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند فرمودن که دلیل اول برای اینکه مشتق برای خصوص متلبس وضع شده تبادره، و بعد دو اشکال رو مطرح کردن و این دو اشکال رو جواب دادن. در عبارت کفایه یه و بالجمله داره بعد از این جواب اشکال دوم، که این محل بحث واقع شده که آیا این تلخیصی است برای اونچه که در جواب اشکال دوم آمد، یا اینکه این بالجمله در مقام دفع یک توهمه. مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول ایشون نظرش همینه که این بالجمله در مقام دفع یک توهمه. حالا اون توهم چیه؟ اون توهم وجود تنافی بین اون چه که در جواب از اشکال دوم داده شد و اون چه که جواب از اشکال اول داده شد. در جواب از اشکال اول آخوند فرمودن که کثرت الاستعمال به لحاظ حال انقضاس، به لحاظ الانقضاس در مقابل اونایی که میخواستن بگن مشتق اگر ظهور در متلبس داره به لحاظ کثرت الاستعمال در متلبسه، چون زیاد در متلبس استعمال شده یک تبادر اطلاقی پیدا میکنه. آخوند در جواب فرمود مسئله عکسه، مشتق در منقضی کثرت الاستعمال داره. اما در جواب از اشکال دوم مرحوم آخوند فرمود این مواردی که در انقضا استعمال شده باز لحاظ حال تلبس به مکان من الامکان و مستعمل میتواند در همه این موارد استعمالش حقیقی باشه و اون حال تلبس رو اراده کنه. خب این معناش این است که در این مواردی که کثرت الاستعمال باز لحاظ حال تلبس ممکنه. توهم اینه که بین جواب از این اشکال دوم و جواب از اشکال اول تنافیه. مرحوم آقای حکیم خودشون می‌فرمایند که این بالجمله جواب از این تنافیه، و بیانشون اینه، می‌فرماید که اونجا که در جواب از اشکال دوم گفتیم استعمالات کثیره را حمل بر حال تلبس می‌کنیم، چون امر دائر مدار بین الحقیقت و المجازه، یعنی ما وقتی استعمالات زیادی داریم یک راه این است که بگیم تمامی استعمالات مجازیه، یه راه این است که اینها رو به لحاظ حال تلبس فرض کنیم و تمامش بشه حقیقی. خب ازا دار الامر بین الحقیقت و المجاز ما باید حمله بر معنای حقیقی بکنیم. این در جواب از اشکال دومه. اما میگن در جواب از اشکال اول اونجا ما می‌خواستیم بگیم تبادر اطلاقی نسبت به حال انقضاست، چون کثرت الاستعمال به لحاظ حال انقضاست. خب این جواب از این توهم. حالا ما در اون وقتی که کفایه میگفتیم که از توفیقاتی که بنده داشتم این بود که 4 دوره کفایه رو من گفتم و این نوارهایی که حالا یه مقداری از جلد 1 و یه مقداری از جلد 2 هست مال دوره 4 کفایه است. اونجا در حاشیه این عبارت مرحوم آخون نوشتیم که بله مرحوم آقای حکیم این رو میگه، دیگران مطلب دیگری دارن و حق با مرحوم آقای حکیمه. اما وقتی تأمل میکنیم این یه مقداری محل مناقشه است. حالا در خود تدریسی که برای کفایم داشتیم یه حرف دیگری زدیم که عرض میکنم. این یک بیان برای این عبارت. یه بیان دیگری هم که جمعی از شراح و محشین کفایه دارن این است که نه، این تکمیل و تلخیص و توضیح بیشتری برای جواب از اشکال دومه. منتها اشکالش اینه، آخون می‌فرماید که و بالجمله کثرت الاستعمال فی حال الانقضاء یمنع عن دعوى انسباق خصوص حال تلبس من الاطلاق. این جمله روشن، کثرت استعمال در انقضاء مانع می شود که کسی ادعا بکند نسبت به حال تلبس تبادر اطلاقی وجود داره. دیروز هم عرض کردیم تبادر اطلاقی منشأش چیه؟ کثرت الاستعماله. خب وقتی میگیم کثرت الاستعمال در حال انقضا هست، این مانع از این است که کسی بیاد ادعای تبادر اطلاقی نسبت به حال تلبس بکنه و در نتیجه ادعای تبادر نسبت به حال تلبس تبادر حاقیه نه تبادر اطلاقی. اما بعد از این عبارت یک تعلیلیشون میاره، میفرماد اذ ما عموم المعنا و قابلیت کونهی حقیقتن فی المورد. ایشون میفرد اگر مشتق برای معنای عام وضع شده باشه، اهم از متلبس و منقضی، که وقتی برای معنای عام وضع شده باشه به حسب فرض، خب یه فردش میشه حال تلبس، یه فردش هم میشه حال انقضا. در نتیجه این معنا قابلیت دارد که در مورد، یعنی مورد چی؟ انقضا، تطبیق پیدا بکنه ولو بر انتباه. خب لا وجهل ملاحظت حالت اخرى، وجهی نداره که ما یک حال دیگری رو که همون حال تلبسه ملاحظه کنیم. کمالا یخفا به خلاف ما اذا لم یکن له العموم، اگر این معنا عام نبود، اگر از اول گفتیم مشتق برای معنای عام می‌وضع نشده، اون وقت اینجا فان ام دائر مدار بین الحقیقت و المجاز میشه، فان استعماله حین اذ مجازن به لحاظ حال الانقضاء و ان کان ممکنن الا انه لما کان به لحاظ حال تلبس على نحو الحقیقه به مکان من الامکان فلا وجهه لاستعماله و جریه على الذات مجازا و بالعنایه. ما 2 راه داریم، یکی این که بگیم این استعمال مجازیه، یکی این که بگیم این استعمال حقیقیه. دوران بین الحقیقت و المجاز باید مسئله حقیقت رو ما در نظر بگیریم. خب ببینید قسمت اول که عرض کردم خیلی عبارت روشنش اینه، کثرت استعمال در انقضا مانع از این است کسی ادعای کثرت استعمال در تلبس و تبادر اطلاقی در تلبس بکنه، این روشن. اما این از چه ارتباطی با او داره؟ این از نمیتونه تعلیل برای او باشه. در از و مدخول از میگه اگر ما مشتق را یه معنای عام میکردیم، یه فردش تلبس یه فردش انقضا، بر انقضا ولو از باب انطباق کلی بر فرد تطبیق میکنه و دیگه لزومی نداره که در موارد کثرت الاستعمال در منقضی ما بیم لحاظ حال تلبس رو بکنیم. اما اگر گفتیم نه این معناش معنای عام نیست، اون وقت یا متلبسه یا اعم، یا متلبسه و استعمالش در منقضی مجازه، این دوران بین الحقیقت و المجاز میشه. حالا ببینید آیون این عبارت رو خوب انشاءالله براتون حلاجی بشه. پس ببینید نکته اول این است که این از نمیتونه تعلیل اون عبارت قبل باشه، ربطی به اون نداره. این یک. نکته دوم این است که کسی به آخوند بگه خب جناب آخوند، اگر ما بگیم یه احتمال این است که استعمالش در تلبس حقیقی در منقضی مجاز، احتمال دوم این است که استعمالش در هر دو حقیقی، یعنی دوران بین دو تا حقیقته، یا متلبس یا اعم. خب اینجا دیگه دوران بین الحقیقت و المجاز اصلا ما نداریم تا شما بیاید این فرمایش رو مطرح بکنید. اونجایی که ما بدونیم این لفظ حقیقت در متلبسه، مجاز در منقضی، حالا یه متکلمی استعمال کرده یا این کثرت الاستعمال رو داریم، نمیدونیم در این موارد کثیره مجازن استعمال شده یا به لحاظ حال تلبس عنوان حقیقی رو داره، این فرمایش شما درسته. ولی الان بحث ما این است که ما نمیدونیم آیا معنای حقیقی مشتق خصوص متلبسه. اگر این رو گفتیم کثرت الاستعمال در منقضی میشه مجاز، اون وقت شما باید بیاید اینجا این مطلب رو بفرمایید که خب حالا ما یه موارد کثیره‌ای داریم در منقضی استعمال شده، امکان اراده حال تلبس هم وجود داره، دوران بین الحقیقت و المجاز میشه. ولی بحث در این نیست اصلا، بحث در اینه که آیا معنای حقیقی خصوص متلبسه یا اعم. شما با این عبارات نتونستید اعم رو نفی بکنید. تبادر، خب اون طرف مقابل هم حالا میایم قول به اعمی ها، اونا هم ادعای تبادر میکنن. پس این اشکال بر عبارت آخوند هست. پس ببینید آیون خلاصه مطلب این میشه، این و بالجمله سه احتمال درش وجود داره. یک احتمال در مقام دفع یک توهمه که به نظر ما با این عبارت اون توهمم جواب داده نمیشه. توهم این است که بین جواب از اشکال اول و جواب از اشکال دوم تنافیه و این بیان نمیتواند تنافی را رد کنه. دو، بگیم نه این اصلا ربطی به دفع توهم نداره، این تلخیص از جواب از اشکال دومه، منتها این از به بعدش ربطی نداره به صدر عبارت. احتمال سوم که ما همون موقع تدریس کفایه هم گفتیم، گفتیم این بالجمله تلخیصی از تمام مطلبه. سطر اولش مربوط به جواب از اشکال اوله، از از به بعد مربوط به جواب از اشکال دومه، ولی خب اینم یه امر سنائی نیست، یک در بالجمله ایشون بخواد یه بالجمله بیاره. سطر اولش مربوط جواب از اشکال اول باشه، سطر دومش مربوط به خلاصه جواب از اشکال دوم باشه. این حالا یه مقداری که حالا خواستیم تو این عبارت، چون بالاخره خیلی از شماها کفایه رو تدریس میکنید، جمعی از شماها تدریس دارید به حمدالله، اگه احتمال چهارمی در ذهنتون میاد که بفرمایید استفاده کنیم. پس بفرمایید. نه این حرف غلطه. اگر یه لفظ دو معنی غالب داشته باشه کی گفته میشه تبادر حقی؟ نه اشتباه میفرمایید. تبادر حق یعنی مستندون الی حق لفظ، لا مستندون الی القلب و الکسره. عبد آخون همچین حرفی نزده. بله یعنی جهت غالب در انقضاست، نه که دو تا غالب داریم. ابدا نفرمایید آقای رحمان پور. نه اگرم نه اگه این نبود شما فقط که نیست یه هزار بار استغفار بفرمایید فعلا. نیست آقای رحمان پور هر چه فرمایشی. نخه ابدا اینو اصلا، این اصلا گفت یه چیزی نگید که آخوند تو قبر بلرزه، همچین حرفی نگفته. نگفته نه. حالا عرض میکنم که بله ظهورش اینه، یعنی دوتا غالبه. آقای عاشق شما دیگه چرا؟ من پس گاهی اوقات فهم میکنم که شاید این عبارات کفایه رو دارم یه مقداری دقت میکنم، حوصله شما سر میره، اما الان میبینم انگار تکلیفم شده واجبه بر من. خیلی خوب همین عبارت، همین جواب از اشکال اول. خب صبر کن آقا جون، لایک ها رو دوباره بخون. آه نه لا یکاد و یکون و ذالک یعنی کثرت استعمال در متلبس. ای بابا خیلی خوبه، هم جوابش همینه. بیه شما فکر نکنید کثرت استعمال به لحاظ تلبس. چرا؟ چرا؟ در منقضی، یعنی آخون میگه اگر از من آخون سوال کنید کثرت الاستعمال نسبت به متلبسه تا تبادر اطلاقی در متلبس ثابت باشه، یا کثرت الاستعمال در منقضیه تا تبادر اطلاقی در منقضی باشه، میگه کثرت استعمال در منقضیه. یعنی اگر کسی از عبارت آخون صریحه در این مطلبه، ببینید قشنگ بحث از اینجا شروع شد. کسی میگه آقا شما که ادعای تبادر نسبت به حال تلبس میکنید، لعل چون از بس مردم اهل لسان مشتق را در متلبس زیاد استعمال کردن، این تبادله و این تبادل به درد نمیخوره، چون این میشه کثرت الاستعمال میشه تبادل اطلاقی. آخون میگه اتفاقا عکسه، کثرت الاستعمال بیشتر در منقضیه، اصلا در متلبس کثرت الاستعمال نداریم. نه نه نه، اصلا ایشون همین رو میخواد بگه، کثرت الاستعمال ابدا ابدا. در حالا در بالجمله این سطر اول، سطر اول باز دوباره همین مؤید ماست، ایشون میفرماید کثرت ال، اصلا داره دیگه تصریح دیگه، این کثرت ال استعمال فی حال الانقضاء، یعنی در حال تلبس کثرت استعمال نداریم ما. یمنع او اصلا داره تصریح میکنه، میگه کثرت الاستعمال در انقضا یمنع، یمنع از چی؟ از دعوا انسباق خصوص حال تلبس من الاطلاق، یعنی یمنع او از ادعای کثرت نسبت به حال تلبس. روش تصریحشه دیگه. نه نمیخواد بگه دو تا تبادل اینجا وجود داره. حالا ببین اصلا تو این بالجمله آقایون تصریح داره آخون، اصلا اول سطرش میگه آقا کثرت استعمال در حال انقضاست، این یک. این مانع از این میشود کسی توهم تبادل اطلاقی نسبت به حال متلبس بکنه. چرا؟ چون تبادل اطلاقی کثرت الاستعمال میخواد و کثرت الاستعمال ما فرض کردیم نسبت به حال انقضاست. خب حالا باز خودتون دقت بفرمایید، این عبارت اون چه که حالا ما میتونستیم عرض بکنیم همین بود و عرض کردم اشکالم وارد. حالا ببینید آیون، این اون چه که آخوند در کفایه راجع به تبادر فرموده، اولا آیا اصل تبادر دلیلیت داره برای قول به خصوص متلبس؟ مرحوم آقای خویی میفرمان این یه امر وجدانیه که وقتی ما مشتق رو استعمال میکنیم خصوص حال تلبس به ذهن میاد، اونی که انسباق پیدا میکند خصوص حال تلبسه. و دنبال این مطلب در محاضرات ایشون سه تا نکته مهم بیان فرمودن. اولین نکته این است که هاذا التبادر غیر مختص بلغت دون اخرى، میفرماید مشتق در هر لسانی، عربی باشه فارسی باشه، حالا این دوتا رو ایشون میگه، در میفرماید در هر لغتی که باشه ازش حال تلبس استفاده میشه. حالا این عربی و فارسیش که برای ما خیلی روشنه، وقتی میگیم زارب حال تلبس به ذهن میاد، وقتی میگیم زننده باز حال تلبس به ذهن میاد. این یک نکته. اون وقت دلیل این مطلب این است که نزاع در مشتق کاری به مواد نداره و مربوط به حیاته و حیات فی جمیع اللغات وضعت برای یک معنای واحد. خب این فرمایش درستی هم هست، واقعا در هر لغتی اسم فاعل که میاد، حالا انگلیسی باشه ترکی باشه هر چی میخواد باشه، ترکی اسم فاعل نداره؟ داره، بالاخره ظهور در همین حال تلبس داره. نکته دومی که فرمودن، میفرمان کسی توهم نکنه که این تبادر منشأش حمل در جملات تامه است. یعنی وقتی میگیم زیدون زاربون، این حمل ظهور در این داره که زید متلبسه به مبدأه. میفرماید نه، اختصاص به این جمله تامه و حمل نداره، بلکه این هیئت مرکبات تقییدیه مثل اضافه، زید زارب مثلا، زید زارب، اینم ازش مسئله حال تلبس استفاده میشه. عرض میکنم که میفرماید کما ان المتبادر عند اهل العرف من تلک المرکبات فعلیت النسبه والقید. چطور وقتی میگیم زید زارب این نسبت باید فعلی باشه، ولا تصدق خارجا الا مع فعلیت الاتصاف فکذالک المتبادر عندهم من المشتقات. و باز نکته سوم تقریبا همین بود که در کلام آخوندم اشاره شد، این تبادر مستند به قرینه نیست، مستند به کثرت الاستعمال هم نیست، پس چیه؟ عرف به حسب ارتکاز خودش از ذات این لفظ و حق این لفظ این مطلب رو میفهمه و در نتیجه ربطی به کثرت الاستعمال و اینها نداره. خب اینم همونیست که خدا آخوندم فرمود، به نظر ما این فرمایشات تامه، یعنی اینا قابل مناقشه نیست. این دلیل اول تمام، تبادر علامت برای این است که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ. نه، زمان جزء موضوع له نیست، ما کار به زمان اصلا نداریم. نه، حال معنی زمان نیست، حال تلبسه، نه زمان تلبس. ممکنه که زمان عرضت که ما اینا رو بحث کردیم قبلا، گفتیم که ما چند تا زمان داریم، چند جور حال داریم، اینجا مراد زمان نیست. سه قسم آمدیم ذکر کردیم، در اصلا یکی از مقدمات بحث مشتق همین معنای حال بود. چرا آقای خویی دوست نکته اضافه داشتن؟ نه، انصافش اینه که اینجا خیلی تمیز و خوبشون به میدان آمده. عرض میکنم که این پس دلیل اول تمام، دلیل دوم صحت و سلب، که انشالله این رو پیش مطالعه بفرمایید. قول آقای حجت برای ما حجت، میفرمان انشالله فردا دیگه. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.